بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت خانم ها و آقایان حاضران گرامی، باز هم معذرت خواهی از تأخیر به علت ترافیک دارم و بحثمو شروع میکنم. پس از جلسه گذشته که اینجا در خدمتتون بودم و همچنین جلسه قبل، این لیست سوالهایی که نوشته شده بود نگاه میکردم تو خونه، دیدم پاره سوالهای خیلی خوب مطرح شده، ولی متاسفانه به علت محدودیت وقت و اینکه این سوالها هم به صورت مرتب اینجا دست من نمیرسه و تقدم تأخر سوالها را نمیدونم که کدوم سوال جلوتر داده شد و کدوم سوال بعدن، به این نتیجه رسیدم که باز همونطور که سابقا هم عمل کردم، پس از چند جلسه یک جلسه یا دو جلسه را اختصاص بدهم به پاسخ پرسش هایی که به صورت مکتوب رسیده و من نتوانستم به اونها در اینجا پاسخ بدهم. البته نه امروز، فکر میکنم 3-4 جلسه بعد بتوانم یک جلسه اختصاص بدم به پاسخ سوال ها. بنابراین اگر خانم ها و آیون سوالی را می نویسن و می بینن که در اون جلسه پاسخش داده نشد، معناش این نیست که اون سوال قابل توجهی نبوده یا بنده نخواستم پاسخ بدم. علت تراکم سواله که اینجا میاد روی میز و بعضی ها میره کنار. حتما به سوال هایی که قابل توجه بوده و اساسی بوده، بنده در یه جلسه حتما جداگانه به اونها پاسخ خواهم داد. اینجا در یک حد معینی البته من میتونم به سوال ها پاسخ بدم، چون وقتی خیلی توسعه پیدا کنه بحث درباره سوال ها، وقتمون کم هست و عملا نمیتونم به تقریر مطلب خودم برسم. این یه نکته. در این حال که امروز هم آخر وقت را نیم ساعت به پاسخ سوال های مکتوب انشاءالله اختصاص خواهم داد. در جلسه گذشته بنده گفتم یک سلسله اطلاعات مقدماتی میدهم از منظر روانشناسی دینی که توجه به اون اطلاعات مقدماتی مفید هست برای بحث‌های بعدی و مباحث بعدی، که مباحث بعدی عبارت است از تصویرهای گوناگونی که فیلسوفان، عارفان، متألهان، انسان‌های بزرگ از خدا داده اند، که قرار این تصویرها را و این کوشش‌ها را من برای شما در اینجا توضیح بدهم و بعد خودتون نظری پیدا کنید درباره اونها. بنابراین این کلاس آموزش عقاید نیست، بلکه کلاس بیان افکار و ایده های انسانهای بزرگ است درباره مسئله خدا، تا شنوندگان ما از اون افکار و ایده ها آگاهی پیدا بکنند. و قطعاً در اون افکار و ایده ها جذابیت هایی هست، عمق هایی هست که ممکن است ادعی را به تأمل وادارد، و وقتی تأمل کردند ممکنه راهی را دنبال کنند و خودشون به جایی برسند در این تفکرات. از منظر روانشناسی دینی، پس از آن که توضیح دادم روانشناسی دینی چیست و چگونه شکل گرفته این دانش جدید، تقریبا در 200 سال اخیر، پس از توضیحات و مقدماتی به این مطلب رسیدم که روانشناسان دین در مطالعاتشون این مطلب رو تعقیب می کنند که خدا باوری، ایده خدا در میان انسانها چگونه به وجود میاد. این بحث بحث فلسفی نیست، بحث کلامی هم نیست، بحث روانشناسانه است. در واقع بحث اونها این نیست که خدا هست یا نیست، آیا اون چه خدا باوران مطرح می کنند برهان دارد یا برهان ندارد، بحث اونها این نیست. بحث این است که با یک روش علمی نشون داده بشه که در چه زمینه‌هایی، در چه وضعیت‌هایی، چگونه نمودهای دینی در انسان‌ها دیده میشه. این اطلاعات برای ما لازم هست، اول باید این اطلاعات رو کسب بکنیم. یعنی از یه جایی خیلی محسوس باید شروع بکنیم در این مسئله. مسائل رو قبلا از زمین باید شروع کنیم به آسمان بریم، نه اینکه از آسمان شروع کنیم به زمین بیاییم. شیوه بحثای بنده همینطوره، از مسائل محسوس‌تر، علمی‌تر ما شروع می‌کنیم، می‌رسیم به مسائلی که وراتر از این هاست. به اصطلاح از انسان شروع می‌کنیم، به خدا می‌رسیم، ما هم به خدا می‌رسیم، منتها از بررسی‌های انسان به خدا می‌رسیم. اونها گفته‌اند مواردی را که ذکر کرده‌اند چند مورد هست، بحث هم مفصله، من به صورت مختصر اینها را اینجا عرض می کنم. یک، در بررسی ها به این مسئله برخورده اند که پاره ای از انسان ها در طول زندگیشون حالتی برای اونها پیدا می شود که من در جلسه گذشته اون حالت را بازگشت و اهتدا نامیدم. به یه راه خاصی افتادن، یک تنبه خاصی پیدا کردن، یک هوشیاری ویژه پیدا کردن که سابقا نبود، یه چنین حالتهایی در بعضی از انسانها پیش میاد در روند زندگیشون. این مطلب تنها در باب عقیده و خدا نیست. یعنی اینطور نیست که دیده بشود که پاره از انسانها در روند زندگیشون که با خدا و مسئله خدا و خدا باوری سر و کار نداشتن، یک دفعه متوجه این مسائل میشن و یه دگرگونی درشون پیدا میشه، راهشون رو عوض میکنن. تنها در این باب نیست، در سایر مسائل و جهتگیرهای زندگی هم یه چنین چیزهایی دیده میشه در انسانها. مثلا در مسائل ارزشی و اخلاقی هم همینطور هست. پاره از انسان‌ها اون چرا که رفتند، راهی را که در زندگی رفتند، مثلا با یه شیوه خاص اخلاقی زندگی کرده اند، به چیزهای ارز، برای چیزهای ارزش قائل شده اند، برای چیزهای ارزش قائل نشده اند، دیدشون در این مسائل یه دید خاصی بوده است و طبق اون زندگی می کرده اند، دیده میشه گاهی در اینها تحولاتی ایجاد میشه که سیستم ارزشی اخلاقی اینها عوض می شود. اون چرا که ارزش تلقی می کرده اند دیگه ارزش تلقی نمی کنند، و اون چرا که ضد ارزش یا بی ارزش تلقی می کرده ان ارزش تلقی می کنند. فرض بفرمایید که دروغگویی مهم نبوده براشون، دروغ می گفتن و می گفتن که آدم اگر اینجوری زندگی نکنه کلاهش پس معرکه است، یا خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. یکی از دوستان بسیار دانشمند، یک وقتی من باشون صحبت میکردم چند سال پیش، در مورد یک کسی گفتم فلان کس مشکلش این است که به اصولی معتقد نیست، همینجور هرچه پیش میاد طبق اون چه لوازم و مقتضیات اون چه پیش میاد زندگی میکنه. اون آقا با این که خیلی آدم دانشمندی است، متاسفانه من گفت فلان اگر بخوای با اصول زندگی کنی نمیتونی زندگی کنی، باید تقید به اصول نداشته باشی، منطبق بکنی خودت را با اوضاعی که پیش میاد. خب پا پاره از آدم ها هستن که یه عمر اینجوری زندگی کردن، اما ناگهان به دلایلی در اینها یه تحولاتی پیش میاد، نه به این نتیجه میرسه که سیستم ارزشیش رو تغییر بده، دروغ نگه، با اصول زندگی کنه، وفا به عهد بکنه. اینا ممکنه هیچ ربطی هم به مسائل دینی نداشته باشه، به عقاید دینی اون شخص نداشته باشه، به عنوان یه انسان یه دگرگونی پیدا میکنه. ما معمولا از این جور وضعیت ها تعبیر میکنیم، میگیم فلانی عوض شده. شاید شما هم به چنین اشخاصی برخورد کرده باشید، یه شخصی را یه جور دیگه یافته بودید، این همون آدم نیست، بعد از مدتی که او را میبینید میبینید این همون آدم نیست، یه جور دیگه عمل میکنه، یه جور دیگه فکر میکنه. این اون چیزیست که ما ازش تعبیر میکنیم به عوض شدن، میگیم این آدم عوض شده. اینا یه تحولاتیست که روانشناس ها در اشخاص مشاهده میکنن، در بعضی از انسان ها. از جمله این هاست تحول در مسائل دینی، اعتقادات دینی. بعضی ها اعتقادات دینی ندارن، مثلا مدت زیادی بدون اعتقادات دینی زندگی میکنن، یا با اعتقادات دینی ضعیفی زندگی میکنن، اما به یه جایی که میرسن میبینید که مثلا صاحب اعتقادات دینی شده، یا به اعتقادات دینی خودش خیلی اهمیت عرض کنم داده شده میدهد. این مسئله که گفتم تحولات به شکل‌های گوناگون به وجود میاد در انسان، یا به شکل‌های گوناگون دیده میشه در انسان، جستجو کرده ان که اینها خواستگاه‌هاش چیه، یا به تعبیر دیگر خواستن انواع و اقسام این دگرگون شدن‌ها را که قبلاً وجود نداشته پیدا کنن. انواع این دیگرگون شدنها را در ارتباط با عقاید دینی پیدا بکنند. از جمله مطالعات در حالات کودکانه. در حالات کودکان وقتی مطالعه کردن روانشناس ها، پاره ای از روانشناس ها، البته من وقتی اینجا مطلبی را از روانشناس ها نقل می کنم، ممکنه یک مطلب را یک روانشناس، دو روانشناس، سه روانشناس گفته باشه، مطلب دیگری را چند نفری دیگه گفته باشن. این محصولات مشاهدات را که اینجا طی چند جلسه خدمتتون بیان خواهم کرد، اینطور نیست که همه روانشناس ها اینا را گفته باشن، چون انقدر این دامنه بررسی از نوع مشاهده و میدانی و مطالعه کردن روی انسان‌ها و کودکان گسترده است که همه نمی‌توانند روی همه چیز مطالعه کنند. نتیجتاً عده‌ای در روند مطالعاتشون به مسائلی برخوردن، عده‌ای در روند مطالعات دیگرشون به پدیده‌های دیگری برخوردن، اینها را نوشتند، دیگران یا نقد کرده اند اونها را، یا تأیید کرده اند با یه مشاهداتی اونها را، مثل همه کارهای علمی که اینطوریست. از جمله اینها اینی که در بررسی هاشون پاره از روانشناس ها به این مسئله برخورد کرده اند که کودک در سن ورود به جوانی، اینو در بسیاری از کودکان دیدن، تقریبا یه تحول ناگهانی پیدا میکنه. اون چرا که در دوران کودکی بر او مسلط بوده اعتبارش رو از دست میده. شاید شما در کودکان خودتون هم اینو ملاحظه کرده باشید. همون مرحله ایست که دیگه آدم احساس میکنه این مثل اینکه یک انسان مستقلی شده، این نوجوان دیگه احساس استقلال میکنه، منم میگه. البته اینو در کودکان هم ما میبینیم گاهی. چندی پیش من با یکی از این کودکان بستگان خودمون داشتم صحبت میکردم، یه کار خوبی کرده بود، 4 سالشه 5 سالشه تقریبا، یه کار خوبی کرده بود فوق استعداد یه کودک 4-5 ساله. گفتم که خب این کار خیلی کار خوبی. گفت خودم کردم ها، خودم کردم، یعنی پدرم مادرم هیچ کمکی به من نکرده، خودم کردم. این منتسب کردن به خود و خودم کردم در کودکان خردسال هم دیده میشه. ما میتونیم از این صدای بلندگو را نشنویم اینجا؟ بله میدونم، خب بالاخره این مزاحم شنیده شدن صدا. خیلی متشکر اگر تذکر بدید یه جوری. بله البته بیرون برنامه خوبی است، اما کلاس به هر حال باید یه تمرکزی درش باشه. بله در بازه، به نظرم اگر درها بسته بشه این قضیه حل بشه. خب عرض کنم که در سن ورود به جوانی اینها مشاهده کرده اند که چنین وضعیت هایی در کودکان پیدا میشه، دوران احساس استقلال هست در واقع در کودکان، و در این دوران احساس استقلال در کودکان سلوک و رفتار اون کودک تقریبا به کلی عوض میشه. اینا مثال‌هایی است که نشون دادن که توضیح داده بشه به این که چگونه این تحولات در انسان‌ها پیدا میشه. بنابراین این یه نوع دگرگون شدنی که در کودکان اینها احساس کرده اند. انواع اقسام این دگرگون شدن‌ها را عرض می‌کنم، بعد ربطش رو با پیدایش خدا باوری و اینها را خواهم گفت. دو، گاهی مسئله به این شکل است که در زندگی انسان‌ها حوادث غیر مترقبه تکان دهنده اتفاق می‌افته که واقع شدن اون حوادث غیر مترقبه تکان دهنده در اونها یه تحولات ایجاد می‌کنه، اونا رو دگرگون می‌کنه، فکر اونا رو دگرگون می‌کنه، سیستم ارزش‌های اونها رو دگرگون می‌کنه، رفتارهاشون رو در زندگی، ارزش‌گذاری‌هاشون رو، چه چیز مهمه، چه چیز مهم نیست، به چه دل ببندن، به چه دل نبندن، چه چیز رو دوست داشته باشن و چه چیز رو دوست نداشته باشن، اینا رو عوض می‌کنه. مثلا مانند سقوط یک سیستم سیاسی و اجتماعی ایدئولوژیک. در یک کشوری یه سیستم اجتماعی سیاسی قوی ایدئولوژیک وجود داره، فرض کنید ده ها سال نسل پس از نسل با اون سیستم زندگی کردن و تصور کردن که این سیستم یک دژ آهنینه و همه کمالات را داره و انسان باید همینطور زندگی بکنه. دائما به اونها ایدئولوژی تزریق شده، ارزش‌های خاصی تزریق شده، اما به تدریج این سیستم فرو می‌ریزه، میپاشه. نمونه خیلی بارزش رو ما در حیات خودمون در اتحاد جماهیر شوروی دیدیم. خیلی کار شده بود روی این سیستم اونجا و آهنین تلقی می شد. من حدود 30 سال پیش اوائل پس از پیروزی انقلاب یه سفری دعوت شده بود، رفتم اونجا، یه مقداری از نزدیک اوضاع احوال را در اونجا می دیدم. واقعا همین طور بود، فکر می کردن که این سیستم نه تنها فرو نخواهد ریخت، بلکه تازه منتظر اون جامعه بهشتی کمونیست بودن که هنوز تحقق نیافته بود، چون اونا در مرحله سوسیالیسم بودن و میخواستن تازه وارد شن به مرحله جامعه کمونیستی که از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش. اما فروشت و وقتی این سیستم فرو داشت میریخت در سالهای گذشته و این کشورها داشتن جدا میشدن، احتمال خطرات بسیار زیادی در اونجا داده میشد و از جمله فروپاشی اجتماعی، که این فروپاشی اجتماعی بسیار حادثه خطرناکی است اگر در جایی اتفاق بیفته. بند پیوستگی های اجتماعی از هم میگسلد و وقتی میگسلد زندگی نمیشه کرد. خب این گاهی یه چنین چیزهای اتفاق میفته. وقتی یه چنین چیزهای اتفاق میفته باورها فرو میریزه، ارزشها فرو میریزه و این گزارش هایی که از شوروی داده میشه الان، یعنی از اوضاع احوالی که داده میشه، اینا همه اتفاق افتاده در اونجا به شکلهایی در اونجا و در کشورهای دیگه، منتها آدم های عاقلی اونجا بودن که خود اینا رو مهار کردن به شکلی، تا الان حالا به یه جایی رسیده که باز دوباره دعوی دارن دیگه. میبینین دعوی سیاسی ابرقدرتی در دنیا دوباره برای روسیه مطرح شده. یه چنین چیزهایی باعث دگرگونی افراد میشه. اینکم رو اگر الان بر پیدا کردم بر ندارم میمونه زیر پا و میشکنه. این شل شده بود افتاده، حالا سعی میکنم یه جوری نگه دارم تا درست بشه. یا مثلا برای پاره از افراد مرگ عزیزان پیش میاد، آدمی که خیلی دوستش داشته، آدم او را از نزدیکانش و خیلی با او گرم بوده خانوادهش، او از دست میره. در یه چنین شرایطی شوکی وارد میشه به انسانها که خیلی چیزها براشون تغییر میکنه. حالا اگر نگیم مثلا دنیا در نظرشون تیره و تار میشه، حداقل میفهمن که چیزی در این دنیا پایدار نیست، این علایق انسانی در معرض تهدیده و نمیشود به هیچ علاقه ای دل بست و تصور کرد که این تا آخر عمر خواهد موند. تکون میخورن، شوکه میشن، تکون میخورن. اینجاست که شما بعد از مدتی این آدم را میبینید، این دیگه اون آدم قبلی نیست. یا برای بعضی ها مشکلات مالی پیش میاد، اینطوری میشه، ورشکستگی ها، خدا برای کسی پیش نیاره. من دیدم برای بعضی از افراد که خب انسان محترمی بوده، تاجر محترمی بوده، مولد محترمی بوده، با یه شرایط خاصی زندگی میکرده، به هر دلیل، به دلیل غفلت‌ها یا هر چه، دچار ورشکستگی میشه، بنیادهای مالیش به هم میرزه و این آدم یه آدم دیگه میشه. و یا مبتلا شدن به یک بیماری مهلک، عرض کنم پاره از افراد هستند که تا سالمند و بیماری جزئی دارن، خب با اون بیماری کنار میان، اما خدای نکرده وقتی یک بیماری مهلک پیش میاد، انسان مطلع میشه که دیگه این بیماری قابل علاج نیست. دیدید انسان عوض میشه، ارزش‌های آدمی عوض میشه، نگاهش به عالم عوض میشه، نگاهش به انسانهای دیگه عوض میشه، یه چیزی دیگه میشه. یه جمله خیلی جالبی هست، من تحت تاثیر این جمله بودم، اینو خدمتتون عرض بکنم. یه آقایی هست از متعلهان خیلی بزرگه، این یک روز هم من مطلبی ازش نقل کردم در شبهای قدر، کارل رانر، این متعله بزرگ مسیحی کاتولیک، بسیار کتاب‌های جالبی نوشته. 14 روز به آخر عمرش مونده این یه سخنرانی کرده. این سخنرانی جهانی شد به این معنا، 14 روز به مرگش مونده بود، طولانی هم عمر کرد. خب این آدم متعلقه دیگه، الهیات گفته. گفته ببینید این ایمان، ایمان، ایمان که این همه ما داریم ازش حرف میزنیم، مهم اینه که این در یه شرایطی باز حفظ بشه که انسان به نابودی خودش مطمئن شده که دیگه نابود خواهد شد، یعنی خواهد مرد. اونجا که دیگه آدم مطمئن میشه، به صورت قطعی تجربه میکنه که پیوندهایش همه از دستش خواهد رفت و داری میره و دیگه آینده نیست. روانشناس ها میگوین مرگ از دست دادن آینده است، نه اینکه یعنی آخرتی نیست، منظورشون این نیست. ما در ذهنمون دائما نگران آینده ایم، نگران نه به معنای مضطرب، به آینده نگاه میکنیم و این همون امیده. ما با آینده زندگی میکنیم، این خواهم کرد، اون کارو خواهم کرد، اون کارو خواهم کرد، نگاه میکنیم به آینده. ما قطعی شدن مرگ برای یک انسان عبارت هست از این که دیگه در آینده جلوی چشماش یک دیواری بلنده که پشت اون دیوار هیچی نمیبینه. این حال آدمی است که مرگش را به صورت قطعی میدونه که یه هفته دیگه، دو هفته دیگه، سه هفته دیگه، شش ماه دیگه اتفاق خواهد افتاد، هیچی دیگه نمیبینه. نیست، بن‌بست است آینده. حالا عقاید دینی در یه چنین شرایطی با آدم چه میکنه، اون یه مسئله دیگری است. همین کتاب روانشناسی خیلی معتبر، روانشناسی دین خیلی معتبر که من بسیاری از این مطالب رو از اون کتاب براتون نقل میکنم، او بررسی کرده احوال انسان را در مراحل مختلف عمر و نسبت انسان را با عقیده و ایمان در مراحل مختلف عمر تا دوران پیری. در اواخر کتاب که رسیده به تحلیل دوران پیری میگوید اگر انسان هویتش را، این همانیش را، معنایابیش را در زندگی با خدا پیدا کرده باشه، این هویت در اون اواخر عمر به داد او میرسه. به این معنا به داد او میرسه که وقتی میبینه آینده نیست، این تجربه نبودن آینده را تجربه فناء خودش تلقی نمی کنه. وقتی تجربه فناء خودش تلقی نمی کنه، چون هویت گرفته با تجربه خدا، با یاد خدا، خودشو با خدا معنا کرده، در واقع این خودش میمیرد اما برای او یه خدایی مطرحه که او خدا میماند. از نظر روانی چون اون خدا میماند، این تجربه فنا که این میکنه برای او قابل تحمل. خیلی نکته جالبی است این که اون میگه و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، میمانم کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، تمام موجودات فانی میشوند اما وجه پروردگار تو، وجه پروردگار تو یعنی تجلی پروردگار تو، اینجا منظور تجلی، تجلی پروردگار تو میماند، یعنی ظهور الهی همیشه میماند. خب من نباشم، حافظ یک شعر خیلی جالبی داره، من زیاد به یاد این شعر میفتم. اون جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. نمیگوید میخوام جان را حفظ کنم، جان را میخوام بدم بره. خیلی نکته است. اون جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. نه اینکه خودم نگه دارم، اینکه ما همش به این فکر هستیم که میمونیم یا نمیمونیم، این که همش به این فکر هستیم که میمونیم یا نمیمونیم یعنی نمیخوایم دست از خودمون برداریم، خودمون رو چسبیدیم، صفر نگه داشتیم، نمیخوایم ولش کنیم خودمون رو، نمیخواییم بریم در عدم، اون عدم که مولانا میگوید که من در عدم غلطیده ام، من به عدم میروم. چیه اون بیت که گویدم انا الیه راجعون؟ پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم انا الیه راجعون. خب این مرحله میشه، ایشون میگه، این آقای رانشاز میگه در آخر اینجوری میشه، آدمی خودشو قربانی میکنه، به فکر این نیست که من میمونم یا نمیمونم. البته این خیلی آمادگی درونی خاصی میخواد، میده خب اون جان عاریت دیگه، عاریت به ما داده بودن، گرفتن دیگه، خب ما چیکاریم حالا این وسط؟ یادتون هست که از بسیاری از شماها اینو شنیدید، یک کمی من اینجاها مکس میکنم، بیشتر توضیح میدهم، یه خورده از اون خشکی علمی بودن بحث بیرون میام، چون معتقد هستم که در فرازهای باید یه بهره‌برداری های معنوی هم بکنیم. این روایت رو شنیدید که یکی از اصحاب پیامبر آمد خدمت ایشون، گفت که یا رسول الله، من همسری دارم بسیار با ایمان، مضمونشو من دارم خدمتتون عرض میکنم. پیامبر فرمود تعریف کن ببینم چگونه خیلی با ایمانه. و پسری داشتیم، این پسر رو خیلی خیلی دوست داشتیم، هم من هم همسرمون بسیار دوست داشتیم. این مریض شد، سخت شد بیماریش، جوان بود، بیماریش بسیار سخت شد تا اینکه بسیار ناراحت بودیم از وضع این. یک روز این همسر من که اطلاعاتی از وضع اون بیمار داشت بیش از من، به بهانه منو فرستاد بیرون برو فلان کارو انجام بده، مثلا چند ساعتی. من برگشتم، منو هدایت کرد در یه اتاق دیگری، خیلی با خوشرویی، خیلی با اطمینان خاطر، این طور خبر مرگ فرزندم رو به من داد، گفت که اگر کسی امانتی به تو داده باشه و بعد از مدتی بیاد اون امانت رو بخواد بگیره، تو در تحویل دادن اون امانت دچار ناراحتی میشی. گفتم نه، اصلا امانت رو پس میدیم. گفت خداوند این فرزند را به ما امانت داده بود و امروز از ما پس گرفت. خیلی با راحتی و آرامش، اینقدر این همسر ایمانش قوی است. ببینید این همون مسئله است، اون جان عاریت که به حافظ سپرد، دوست روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. تسلیم. این نبود فکر که پسر میماند یا نمیماند. اینا به این معنا نیست که معاد چیست، حیات پس از مرگ چیست، اونا یه بحثای دیگریه، بررسی اوضاع احوال روانی انسان هاست. بله، این حاشیه از اینجا پیدا شد که داشتم عرض میکردم گاهی انسان یک بیماری مهلک پیدا میکنه و این بیماری مهلک را که پیدا میکنه مطمئن هست که دیگه آینده بسته خواهد شد، یا آدمی دیگه میشه، یا یأس بر او غلبه میکنه، ما انواع اقسامش رو میبینیم، یا یأس و افسردگی بر او غلبه میکنه، یا نوعی تحول درونی مثلا در او پیدا میشه. بالاخره در یه چنین اوضاع و احوالی وقتی پیش میاد که گفتم حوادث غیر مترقبه تکان دهنده، حالا اون فروپاشی یه سیستم اجتماعی سیاسی ایدئولوژی که یا مرگ عزیزان یا ورشکستگی مبتلا شدن بیماری مهلک و امثال اینها، یا حتی انسان از یه تصادف مرگباری مثلا رهایی پیدا میکنه که یقین داشت ممکنه یه مختصر این طرف اون طرف شده بود، رفته بود، بعد میبینی یه آدمی دیگه شد. در یه چنین اوضاع احوالی میبینید که پاره ای از عقائدی که در ذهن انسان به بایگانی رفته بود دوباره زنده میشه. پاره ای از مسائل را که تا حالا به استهزا میگرفت دیگه حالا مثلا جدی میگیره. پاره ای از مسائل را که خیلی فکر میکرد محکمه حالا میبینه محکم نیست. اینا اگه اتفاق بیفته آدمو دگرگون میکنه ها، نه اینکه یه خورده حالات آدم عوض میشه، نه، آدم آدم این دیگه میشه در واقع. سه، گاهی آدم ها سرخوردگی از یک وضعیت و یا یک رابطه انسانی مثلا رنج دهنده پیدا می کنن و برای رهایی از اون وضعیت رنج دهنده و سرخوردگی پناه می برن به یک وضعیت جدید و یا آدمهای جدید به عنوان جانشین تا اونو فراموش کنن. مثالی که برای این مسائل میزنن میگوین بیشتر این حالات در موارد شکست در عشق دیده میشه. انسانی به کسی علاقه وافری پیدا میکنه، عشق پیدا میکنه، خب عالم عشق یا عالم خاصیست دیگه، بحریز بحر عشق که هیچش کناره نیست، اونجا جز اون که جان بسپارند چاره نیست، میره. اما یه دفعه سرخورده میشه، دیده میشه که اینجور افراد یک دفعه راه زندگیشون رو عوض میکنن، میرن پناه میبرن به یه دیری، راهب میشن، راهبه میشوند، ترک دنیا میکنن. هست، اینو دیده میشه و شبیه این مسائل، تحول، دگرگونی، آدم دیگه شدن، که البته میگوین این یک نوع مکانیزم دفاع روانی است برای اینکه بتونه اون وضعیت شکست را تحمل کنه. نمیتونه اون وضعیت شکست روانی را تحمل بکنه بدون این مکانیزم دفاع روانی، باید یه چنین کاری بکنه. یک نوع دیگه، حالا یواش یواش داریم وارد میشیم به این مسائل به خصوص عقیدتی خداباورانه، اینا که خدمتتون گفته شد اینا برای تقریب مسئله به ذهن بود که ملاحظه بفهمید چگونه این دگرگونی ها در آدمیزاد ها پیدا میشه. اون وقت گاهی این دگرگونی ها که در آدمیزاد ها پیدا میشه مذهبی است، دینی است، خدا باورانه است. در این موارد که گفتم شما به یک آدمهای برخورد میکنید که اینجوری یا شبیه این مواردی که براتون عرض کردم، سیستم تفکرشون وقتی عوض میشه سیستم غیر دینی به سیستم دینی تبدیل میشه، ارزش هاشون که عوض میشه ارزش های غیر دینی به ارزش های دینی عرض کنم تبدیل میشه. حالا علل این تکون خوردگی هر چی میخواد باشه، اینکه علل این تکون خوردگی چه چیزهاییه تعیین نمیکنه برای ما ارزش و اعتبار اون دگرگونی را که این آدم پیدا کرده. باید اونو در جای خودش بررسی کرد. نباید به ذهنها بیاد که چون فلانی فلان تصادف را کرده بود، چون فلانی دچار مرگ عزیز شده بود، چون دچاری فلان حادثه شده بود این خدا باور شد، پس خدا باوری او اعتبار نداره. بسیار حرف ضعیفی است این حرف. اینکه خدا باوری اعتبار داره یا نداره خود اینو باید مستقلا بررسی کرد. آیا خدا باوری حرف معقولیه که در آینده ما؟ خدا باوری معناش چی میتونه باشه؟ تصویر از خدا باوری چی میتونه باشه؟ آیا خدا باوری این آدم خیلی عوامانه است؟ انسانوارگونه است؟ مطلبی که من زیاد روی اون تأکید میکنم که باید از این خدا باوری انسانگونه بیرون آمد که مسلط شده بر جامعه ما، باید خدا را در تعالیش شناخت. این یه مسئله دیگر است. اما روانشناس ها دارن بررسی میکنن اینکه چگونه انسان ها گاهی اینجوری میشن.
4. گاهی مسئله به این شکل است که خود این خداباوری یا توجه به خدا ابتداءً به صورت یه تجربه پیدا میشه برای انسان‌هایی. انسانی تجربه میکنه که صاحب اون تجربه نمیتونه بفهمه که این منشأ این تجربه چیه، از کجا داره میاد، اما یه چیزو درک میکنه و اون اینی که مثل این که از یه مقام قدسی با او تماس گرفتن، مثل این که کسی داره با او حرف میزنه، از مقام ربوبیت به نوعی سخن میگوید، نه با این الفاظ و کلماتی که انسانها با هم سخن میگویند. حضور خدا را تجربه میکنه، در محضر خدا حاضر شده، یه جور دیگه میشه. مثلا اینا در چه حالتهای اتفاق میفته؟ مثلا یک متن دینی یا عرفانی را میشنود و این متن دینی و عرفانی را به گونه ای میشنود که او را یه آدم دیگه میکنه. مثل اینکه احساس میکنه مثلا این آیه قرآن را که شنیده از زبان قاری نشنیده. اگه خدا لب داشت، الیاذ بالله، از دو لب خدا شنیده. اینجوری اینا اتفاق میفته ها. یک تجربه ناگهانی به او دست میده. در اوائل ظهور اسلام روایت‌های تاریخی متعدد هست که بعضیا این حالت‌ها بهشون دست می‌داد. اینا وقتی می‌آمدن خدمت پیامبر و پیامبر آیات و قرآن را می‌خوند، اینا تحول پیدا می‌کردن که در خود قرآن آمده است که اینا کسانی هستند که وقتی تو آیات را برای اونها می‌خونید، عشق در چشمانشون ظاهر میشه، رقت قلب پیدا میکنن، عوض میشن، احساسهای ظریف و لطیف پیدا میکنن. به ما عرفو من الحق، اگر این تعبیر قرآن درست در خاطرم مونده باشه. بله، تفیض و مردم من ما عرفو، برای اینکه اون بخشی از حق را که شناختن، نه تازه همشو. من اینا همه بخش چیزای شناختن. وقتی این حالتها براشون پیش می آمد، ما حتی در دوران زندگی خودمونم می بینیم، نه تنها در میان مسلمان ها، در جاهای دیگه هم هست، تو مسیحی ها هم هست، تو یهودی ها هم هست، تو آیین های دیگری هم هست، که اشخاصی واژه آلمانیش بکرونگ، یه نوع بازگشت پیدا میکنن ناگهانی، یه نوع اهتدا پیدا میکنن ناگهانی. اونا وقتی مینویسن تحت این واژه مینویسن به دلیل اینکه یه موعظه خاصی به گوششون خورده. حالا من و شما ممکنه هی بنشینیم بگیم که این که فلان آقا بود داشت حرف میزد، که فلان واعظ بود حرف میزد، فلان کشیش بود داشت حرف میزد دیگه، خدا که حرف نمیزد. اینا چیزای ماست، ما در این سطح. اما همون جور که در اون توضیح مقاله قرائت نبوی از جهان بعضی از جلسات در اینجا گفتم و اون داستان فضیل را براتون مثال آوردم، اینا به صورت تجربی دیده میشه که پاره ای از اوقات متون دینی اصیل شفاف میکنند فضا را برای انسانها. یعنی انسان‌ها با شنیدن اینها احساس می‌کنن که یه مطلبی که کاملاً در عمق وجود اونها جا داره، درست به همون تلنگر زده شده. این یه دفعه تکون می‌خواد. روانشناس‌ها میگن چنین چیزهایی هست. عرض کردم بحث فعلاً در اعتبار و عدم اعتبار فلسفی اینها نیست، اونها یه بحث‌های دیگه است. اینا دارن بحث میکنن که اینا رو ما داریم میبینیم یه چنین چیزای اتفاق میفته، چون ما باید همه اینها رو توضیح بدیم تا اطلاعات کافی پیدا بکنیم به اینکه خدا باوری چه چیزهایی است. همه این اطلاعات باید بیاد تا ما در یه فضای گسترده‌ای به همه اینا احاطه پیدا بکنیم و وقتی از خدا حرف میزنیم ببینیم کدوم مطلب رو داریم میگیم. 5. این پنجمی یک کمی طولانیه. به چه معنای کمی طولانیه؟ خود این دارای مراحلی است. به این معنا دارای مراحله. گاهی این بازگشت و انسان دیگر شدن و آدم دیگه شدن در روند مراحل گوناگونی در زندگی پیدا میشه، نه یه دفعه. به این معنا که آدمی پس از عمر، یک عمر نشیب و فراز، پس از یک عمر چشیدن تلخینی ها و شیرینی ها و برخورد با مسائل گوناگون، یه روز متوجه میشه که عجب با 30 سال پیشش خیلی فاصله گرفته. نه تنها با 30 سال پیش، با 20 سال پیشش هم فاصله گرفته، دیگه اون آدم نیست. با 10 سال پیشش هم فاصله گرفته. یواشون احساس میکنه یه آدمی دیگه داره میشه، که از این ما تعبیر میکنیم به دگردیسی. حالا ممکنه بعضی ها بگن که به اینا عجب آدم های سستی هست که در طول زندگیشون عوض میشون. یا آقایی نوشته بود کسانی که 180 درجه در طول عمرشون تغییر پیدا میکنن، اینا سخنانشون چه اعتباری میتونه داشته باشه؟ انسانی که تغییر پیدا نکنه که انسان نیست، که همجور صفت مثل چوب بمونه. شما چوب را تجزیه و تحلیل بکنید، در آزمایشگاه همون مواد را داره که 30 سال پیش هم داشت، 40 سال پیش هم داشت، ترکیبات معینی داره، این ترکیبات معین چندان فرق نمی کنه. آدمیزاد اگر اینطور باشه که جزء نباتاته، یه خورده غیر از این باشه که جزء حیواناته. از مشخصات انسان تغییر یافتنه، و اگه انسان قرار هست که تغییر پیدا نکند، همیشه یه جور بماند، پس علمها برای چیست؟ دانشها چیه؟ فلسفه‌ها چیه؟ عرفان‌ها چیه؟ این همه سوز و گدازها چیه؟ انسان تغییر پیدا میکنه، انسان هنرش، انسانیتش در این است که تغییر پیدا میکنه، یه چیز دیگه میشه. منتها این چیز دیگه شدنها مراحل داره. هیچ انسانی در سن 60 سالگی همان نیست که در سن 20 سالگی بود، ولی بسیاری از انسان‌ها این احساس رو ندارن که در 60 سالگی یه انسانی هستن غیر از اون چه در 20 سالگی بودن، یه انسان دیگری هستن. این احساس رو ندارن. فقط ممکنه اینقدر تغییرات در اونها به وجود آمده باشه که بگن که بیشتر عصبانی می‌شدیم، حالا کمتر عصبانی می‌شیم، به بعضی چیزا زیاد اهمیت می‌دادیم، مثلا اینجور چیز. اما اینکه یه آدم دیگه شدن یه چیز دیگری است. این به تدریج در درون انسان اتفاقاتی میفته که انسان زمانی متوجه میشه که دیگر یه انسان دیگری شده، به کلی علایق او عوض شده، ارزش‌های او عوض شده، از مرحله ای به مرحله دیگر عبور کرده. روانشناسان 4 مرحله اساسی را ذکر میکنن. میگوین آدم هایی که اینجوری اتفاق میفته زندگیشون، در زندگیشون، نه بر اثر یه حوادث اونطوری که گفتم، اولین کاری که در اینها دیده میشه، به اصطلاح اولین وضعیتی که در اینها دیده میشه این است که شخصیت فردی اینها در زمانهای هر انسانی یه شخصیت فردی داره که یه جوری بسته شده. شخصیت همیشه شکل میگیره با یه تعاملی میان انسان و محیط انسان. شخصیت اینجا شکل میگیره. خب انسانی یه شکل گیری داره، شخصیت شکل گرفته، اما در زمانهای بحرانی مثل جنگ، زلزله ها، در هم ریختگی های اجتماعی و امثال اینها یا فشارهای غیر قابل کنترل زندگی، اولین نشانه هایی که در این آدم های اینجوری دیده می شود این است که شخصیت فردی اینها ناثابت می شه، لبیل می شه، نوساندار میشه. این از اینجا شروع میشه. این آدم هایی هستند که در اینجور وقت ها خیلی حساسن. من یادمه در دوران دفاع ما، دفاع جمهوری اسلامی ایران، که این روزها هم روزهای دفاع مقدسه، کسانی که در شهرهای مختلف بی خانمان می شدند، یادتون هست گفته می شد جنگ زده ها، اینها را می بایست در خانه ها دیگران جا می دادند. اشخاص دو جور بودند. بعضی ها به هیچ وجه حاضر نبودند زندگی خودشون را، نظم و حساب و کتاب زندگی خودشون را به هر حال به هم بریزند، یک کسی را، یک خانواده را بیارند خونه شون برای اینکه این جنگ زده است. اما کسانی وجود داشتن که اون حوادث یه اثری در اینها میگذاشت که اون شخصیتی که براشون ساخته شده بود که همه چیز زندگیشون منظم باشه یه دفعه دچار نوسان میشد. میگفتن مگه میشه مثلا هموطنهای ما مکان نداشته باشن، جا نداشته باشن، همجور باشن؟ فوراً یه خونه، یه اتاق، دو اتاق در خونه شون اختصاص میدادن که شما میاد مدتی اینجا زندگی کنید ببینید چی میشه. شاید همتون تجربه کردید اینجور چیزها را. در زلزله ها اتفاق میفته، در حوادث غیر مترقبه دست جمعی یه نوسانی، یه تلنگری میخوره به اون شخصیت ثابت اینها، اینا اینجاها شروع میشه، از اینجاها شروع میشه. بعد در مرحله دوم تغییر روی کرد و جهتگیری اتفاق میفته. یعنی چه؟ ما انسان ها همیشه با یه روی کردها و جهتگیری هایی زندگی میکنیم. روی کردها از نیازهای مبرم ماست، یعنی ما باید به اشیاء پیرامونیمون، جهان پیرامونمون، انسان پیرامونمون یک نگاه خاصی داشته باشیم. تا یه نگاهی نداشته باشیم، تا یه جوری اینها را نبینیم، تا از منظر خاصی اینها را نبینیم، نمیتونیم با اونها رابطه برقرار بکنیم. اینطور نیست که فقط ما انسانها را احساس میکنیم، تجربه میکنیم که اونجای آقایی، اونجای خانومیه، این برادره، اون نه، بیش از این قضیه. ما یه جوری اینها را میبینیم، از پشت یک عینکی اینها را میبینیم. اینه، اصلا غیر از این نیست. در مرحله دوم این رنگ عینک این افراد عوض میشه. یعنی بدون اینکه اشیاء و موجودات و انسانهای پیرامونی اونها عوض بشوند، نگاه او به انسانها عوض میشه، نگاه او به همون اشیاء عوض میشه. از چیزایی که خوشش نمی آمده خوشش میاد. کسانی را که در برابر اونها بی تفاوت بوده اونها را دوست می داره. کسانی که اونها را دشمن می داشته دوستشون می داره. دیدش عوض میشه، نگاهش عوض میشه. چیز جدیدی نمی بیند. اما همون قدیمی ها را با دید جدیدی میبیند، با عینک جدیدی میبیند. مثلا همون انسان ها را که یک عمر با او بوده ولی دوست نمیداشته، دیگه دوست میدارد، طور دیگری با او برخورد میکنه، مثلا با همسرش، مثلا با فرزندش، مثلا با همسایش. یه دفعه متوجه میشه این تغییرات درش پیدا میشه که ای عجب، ما که قرار نبود یه عمر با هم دعوا کنیم که مثلا یه همسری، یه مردی نسبت به زنش یا زنی نسبت به شوهرش، یواش یواش یه علقه های دیگری میانه اینها پیدا میشه، یا اصلا نسبت به انسانهای بیگانه، حتی اشیا و انسانها عوض نمیشن اما آدم همونا رو یه جور دیگه میبینه و یه جور دیگه با اونا نسبت برقرار میکنه. در مرحله سوم، اینا مطالعات روانشناس هاست درباره این آدمایی که اینجوری یه عمر دگردیسی پیدا میکنن، آخر سر میبینن یه آدمی دیگه شدن، وقتی مطالعه میکنن این مراحل رو درشون میبینن. در مرحله سوم فرد کوشش میکند این تغییر وضعیت خود را تحمل کند، در برابر آن مقاومت کند، بتواند اینو تحمل کند. اگر انسان احساس کند که عوض شده، تحمل یا داره عوض میشه، تحمل کردن این مطلب کار آسونی نیست، چون انسانهایی که عوض میشوند پیرامونیان اونها با اونها مشکل پیدا میکنند. انسان‌هایی که عوض می‌شوند ارزش‌هاشون عوض میشه. وقتی ارزش‌هاشون عوض میشه، حتی ممکنه با افراد خانواده مشکل پیدا کنه، یعنی افراد خانواده نتونن او را دیگه تحمل کنند. نمی‌خوام من داوری بکنم، ولی یه مثال خیلی ساده بزنم. دیدید در ایام عید نوروز یک عده غالبا در خانواده تمام 13 روز را هی بیا برو می‌کنن، مشغولن، بیا برو، بیا برو، بیا برو. در خانواده ها افرادی هستن که عوض شد، ارزش هاشون عوض شد، دید هاشون عوض شده، نمیتونن معنایی خیلی برای این رفت و آمدهای مصنوعی که غالبا مصنوعیه، استثناء هم داره البته، فقط یه رسم و رسومه، نمیتونن برای اینا یه ارزشی قائل بشن. یه جور دیگه فکر میکنن، میگن آقا من میشینم تو خونه، شما برید، اوقات تلخی شروع میشه. نه، حالا مسئله خیلی به اصطلاح ساده شد، یا پاره از مهمانی های تشریفاتی، یا خیلی از جلسات که همش می نشینیم و یاوه میگیم به هم، با لفظ جمع دارم عرض میکنم، وقت میگذرانیم، چه خبره، خب چه خبر، چه خبر، تو بگویم چه خبر، اولم که میرسیم میگیم خب چه خبر. یعنی اگر دقت بکنیم خواهیم دید که خلاصه بی تعارف خیلی به هم یاوه میگیم، همینجور یه حرفای بی‌معنا میزنیم، جلسه تموم میشه. بعضیا ما عادت کردیم به این چیزا، بعضیا نه، یه جور دیگه هستن. اینجور آدم هایی که اینجورن به ظاهر خیلی دوستان دارند، به اینها میگوین آدم هایی که روابط عمومیشون قویه. اینا دارای قوت روابط عمومی کسانی هستن که با همه میتونن کنار بیان، اما این آدم هایی که داریم صحبتشون میکنیم، اینا دوستانشون معمولا خیلی کمه، اینا دوستانشون انتخابیه، اینا فقط با کسانی رفت و آمد میکنن و معاشرت میکنن که با اونا سنخیت دارن، با اونا همرنگن، زبون هم دیگر رو میفهمن، چهار تا حرف حسابی هر وقت میرسن به هم میزنن، و بنابراین خیلی محدود میشه دیگه، دو تا سه تا. در روانشناسی هومانیستی که یه شاخه پر رواجیست الان از روانشناسی، روی این قضیه خیلی تکیه میشه که اینجور انسان ها همینطور هستن، اینا دوستان انتخابی بسیار معدودی دارن. حالا دیگران بگو یعنی اینا منزوی هستن، های اسم اینا رو هرچی میخوان بذارن بذارن، آخه این کارا رو نکن، اینجوری زندگی نکن، منزوی میشی. در تعالیم دینی ما هم روی معاشرت و اتخاذ دوست و اینکه با که بنشین و با که ننشین خیلی سخن گفته شده، به این معنا که اگر آدم غفلت بکنه خواهد دید که همش وقت میگذرونه، خلاصه اون وقت زبون هم باز میشه، زبون هم که باز بشه آفات زبان هم هی الا ماشاءالله آفات زبان همین است که آدم بدون ملاحظه از هر دری سخنی هی میگه دیگه، هر چه دلش خواست اون میگه، این میگه، اون میشه، شایع میشه، شایعات میگه، چه خبر آدم. مولانا یک میدونید تعبیرهای گوناگون این داره، میگه ای مردمان از من نیاید مردمی، ای مردمان از من نیاید مردمی، همین من نمیتونم مردمی بکنم. مردمی کردن اینی که هر جا دعوتت کردن بری در هر جا شرکت بکنی، هر سخنی را بگویی، این آداب، اون رسوم، آخه اونجا بد میشه، آخه اونجا فلانی بدش میاد، فلانجا بریم خوشش میاد، این مردمی کردنه. حالا بهش میگن مردمداری، مثلا ما اسمی نمیذاریم مردم، میگه من مردمداری نمیتوانم بکنم، این کار از من ساخته نیست. و به همین جهت هم هست گاهی میگه اگر دعوتت کردند تو بیا اینجا، بیا اونجا، بیا اونجا، بیا، دیدی نمیتونی صریحا به اینها بگویی نمیتوانم بیام، یک عذری بیان کن، بگو من این عذر را دارم، نمیام، نمیتونم بیام، حالا از تو میخوان برنجن، برنجن. اینی که میخوام عرض بکنم کسانی که دچار این دگرگونی های اینطوری میشوند، چون این وضعیت ها براشون پیش میاد، اینا باید بتونن اینو تحمل کنن. همونجور که احساس میکنه به تدریج داره آدمی دیگه میشه، احساس میکنه دیگران از اون میبرن تقریبا، یا این پیوندها ضعیف میشه، حتی پدر، حتی مادر، حتی اقوام، حتی خویشاوندان. خب این تحول میخواد، تحمل میخواد. عرض کنم باید در مرحله سوم اینا یواش یواش یاد میگیرن تحمل کنن، روانشناس میگن تحمل کنن، مقاومت کنن در برابر این تغییر یافتنها که از سوی او شروع میشه و از سوی دیگران این مشکلات را براش به وجود میاره، تا بتونه اعتدال خودش را حفظ کنه. اعتدال را آدم باید بتونه حفظ کنه. اگه تحمل نکنه، اینجور انسان ها اگر ظرفیت تحمل را نداشته باشند در هم میریزن. هر انسانی نمیتونه اینجور زندگی بکنه، باید یه ظرفیت قابل توجهی داشته باشه تا بتونه اینجور زندگی بکنه، تا اعتدالش از بین نره. ممکن است از این تغییر یافتن روی کرد نزاع شدیدی میان گذشته خود او و سیستم روی کرد فعلی او پیدا بشه در درون خود او، که بالاخره چی؟ من اونم یا اینم؟ پیدا میشه، این اتفاقات میفته در درون آدم. آدم باید بتونه با بصیرت اینا را درک کنه و جای خودشو معین بکنه. در انسان سال خورده که اون روز نرخشو تعیین کردیم تا 75 سالگی سال خوردگیه، از بعد از 75 سالگی پیریه، در انسان سال خورده این تغییر یافتگی این احساس را به وجود می آورد که او تا کنون نادرست زیسته، اکنون وقت آن رسیده که اون زندگی نادرستش رو جبران کنه، در حالی که وقت کمی در اختیار داره. بررسی میکنم ببینم این حالت های پیش میاد، احساس این که گذشته نادرست بود، باید جبرانش کرد، باید بعد از این درست زیست. زیستن انسانی برای اونها مطرح میشه، چگونه زیستن را میفهمند، چگونه زیستن را میفهمند. زیستن را فهمیدن و به زیستن توجه کردن نصیب هر کسی نمیشه. انسانهایی به زیستن توجه میکنن که تجربه کنن که دارن میزین با اراده و اختیار و اعمال خودشون، میزیند. مثل آدم شناگری که تجربه میکنه که داره شنا میکنه، این قبیل آدم ها تجربه میکنن که دارن زیست میکنن، اما اون زیست گذشته یک زیست نادرستی بوده، باید زیست رو تصحیح کرد، وقت هم کمه. خب اینجور انسان ها تحولات معرفتی خاصی پیدا ممکنه بکنن، مثلا به کسانی که اعتماد داشتن دیگه اعتماد نمی کنن، عرض کنم به کسانی که اعتماد نداشتن ممکنه بتونن بعد از این اعتماد پیدا کنن، یعنی تنظیم روابط مجدد هم باید بکنن. خب تنظیم روابط مجدد هم کار آسونی نیست. خب اینا به تدریج در زندگی پاره ای از اشخاص که دگردیسی به اونها روی میاره اتفاق میفته. این نوع دینی هم داره به اصطلاح، یعنی اون آدمی که مثلا به این نتیجه میرسد که نادرست زیسته، دو جور ممکنه به این نتیجه برسه. وقت نادرست زیسته یعنی از نظر اخلاقی، با یه اخلاق سکولار مثلا، صرفا همین، دروغ گفته، نمیبایست دروغ میگفت، وجدانش ناراحته، مال مردم را مثلا خورده، نمیبایست یه عمر اینجوری میکرد، باید اینا را اصلاح کنه. اما گاهی این رنگ خدا باورانه به خود میگیره، یعنی این دگردیسی اینطوری پیدا میشه که آدم احساس میکنه رابطهشو قطع کرده با جایی، رابطهشو با باطن عالم و باطن زندگی هی قطع کرده و نمیبایست قطع میکرد. یعنی در این روندهایی که در چند مرحله براش اتفاق میفته، هی مرتبا به یاد اون رابطه میفته و میخواد اون رابطه هی تجدید بشه. در هر مرحله یه خورده سوسو میزنه اون رابطه، حالا به شکلهای مختلف، تا اینکه مثلا به 50 سالگی که رسید یا به 55 سالگی که رسید، اونجا احساس میکنه که عجب، این رابطه چیز خوبی بوده و من نتونستم او را درست بارورش بکنم، باید بارورش بکنم، رابطه با خدا، یاد خدا، اون چیزی که در شب 23 ماه مبارک رمضان در حسینیه عرض کردم. احساس میکنه که این اگر به درونش توجه میکرد، درونش شکوفا میکرد، خیلی به این فکر نبود که این چی میگه، اون چی میگه، چه چیز بده، چه چیز رسمه، چه چیز خلاف رسمه، این فکر را نمیکرد، بیشتر از همه در خود فرو میرفت و خودش رو میساخت، یه آدم دیگه بود الان. این نوع دینیشه در واقع. میگویند گاهی این دگردیسی ها اینطور اتفاق میفته. در قرآن کریم هم به این مسئله توجه شده، یا حسرتن علل عباد. تعبیر حسرت در قرآن چند جا آمده، خیلی با معنا آمده، یا حسرتن علل عباد ما یعتیهم من رسول الا، بله، رسول او نبی، نمیدانم نبی هم هست یا نه، الا کانو به یستهزون. انسان دچار حسرت میشه موقعی که بفهمه که آیات بینات زیاد بوده اما این از کنار اونها با غفلت رد شده. این نوع دینیش پیش میاد، گاهی برای بعضی ها این پیش میاد. اینجا یه جمله بگویم جالبه، این که من عرض میکنم ممکنه انسان احساس بکنه که آیات بینات زیاد بوده اما از کنارش با غفلت رد شده، این در انسان‌های اتفاق می‌افته که یه لطافت‌های روحی خاصی دارن و به اصطلاح امروزی‌ها اگزیستانس قوی دارن، یعنی اون مسائلی که در درجه اول برای اونها مطرحه مسائلی از این نوعه، نگرانی، اطمینان، آرامش، حقیقت خواهی، اضطراب، شادی، امید، اینجور چیزها، چیزها رو میگن تجلیات اگزیستانس، اینجور چیزها براشون مطرحه، حساس به این چیزها هستن. رابطه من و اوی، از تنهایی رها شدن و با جهان یه رابطه خیشاوندی احساس کردن، این قبیل آدم ها ممکنه اینجوری یه دفعه متوجه بشن که آیاتی بوده ما نگرفتیم اونا رو، ولی کسانی هستن که اونها یه جور دیگه فکر میکنن. حالا خدمتتون عرض میکنم، از راسل پرسیدن، برتراند راسل میدونید که یک دانشمند فیلسوف بسیار معتبر جهانی اهل انگلیس، فیلسوف بزرگ، ازش پرسیدن که او نه تنها به خدا عقیده نداشت، علیه خدا هم سخن میگفت. او کسی بود که رسماً ماتریالیسم را تبلیغ میکرد. ازش پرسیدن که اگر بعد از مردن ببینی خبری بوده است و خدا از تو باز خواست میکند، چه پاسخ میدهی؟ گفت به خدا میگویم چرا آیاتت را اونقدر واضح بیان نکردی که من تردید نکنم. راسل این را برای این که خیلی علمی فکر میکنه، علمی کمیتی فکر میکنه، جهانبینیش فقط جهانبینی علمیه و حساسیت نداره به اون قبیل مسائل که عرض کردم. اما انسانهایی که به اون قبیل مسائل که گفتم حساسیت دارن، از تجربه تنهایی کرده اند و میخوان از این تنهایی مثلا رها بشوند، تجربه پوچی تهدیدشون میکنه، دنبال معنی هستن، این قبیل اشخاص ممکنه این تجربهشون دست بده که بانگ جرس میامده، اما ما به اون بانگ جرس گوش نکردیم، نرفتیم دنبالش ببینیم چیه. کس ندانست که منزلگاه معشوق کجاست، اینقدر هست که بانک جرسی می آید. سخن حافظ. این که میگه کس ندانست که منزلگاه معشوق بانک جرس میاد، خب بانک جرس اگر بیاد، آدم این بانک جرس رو باید دنبال کنه. در یه بیابان تاریکی مجنون دنبال لیلی است، فرض کنید. نمیداند لیلی منزلگهش کجاست، شب است و تاریک است و بیابان بیکران، اما لیلی در جایی است از اون بیابان، منزلی از منزلهای اون بیابان. مجنون در این شب تاریک نمیداند در این بیابان بیکران منزل لیلی کجاست، نمیتونه راهش رو مستقیم بگیره بره پیش لیلی. اما اگه بانگ جرسی بشنود، خب این بانگ جرس میاد، یه بانگ زنگی میاد، جرسی میاد، خب این خب باید دنبال کردیم بانگ جرس رو. ممکنه از این سو بره نرسه به بانگ به جرس، از اون سو بره نرسه، از سوی سوم بره نرسه، اما نباید از تکاپو باز ایستد. این از داستان انسان و خدا، یک تکاپوی دائمی است. به هر بانگ جرسی که یه مقدار آدم گوش بده، یه چیزی گیرش میاد، ذره 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 اینا جمع میشه، این بانگ های جرس کوچولو کوچولو کوچولو، گاهی از وجدان سر در میاره، گاهی در یه حادثه ای سر در میاره، گاهی از یه سخنی سر در... هر کدام از ماها یه جاهایی یک حقیقتی را خلاصه تجربه میکنیم به نوعی که تحت تاثیر قرار میگیریم، میگیم آره آره اونجاست یه همچین چیز. اینا را که آدم رو هم جمع بکنه و نذاره از چنگش برن بیرون و در درونش اینها جمع بشه، یه چیزی ازش بیرون میاد دیگه. خب بنابراین اینها نوع، این تحولات نوع دینیش هم داره در بعضی ها. چرا ما جوری فکر بکنیم که به محض اینکه یه چنین چیزهایی در افراد ببینیم فوراً بگیم اعتبار نداره؟ چرا؟ از کجا؟ چرا اینا اعتبار نداره؟ چرا این تجربه ها اعتبار نداره؟ چرا این انسان ها را جدی نباید گرفت که اینها چیان؟ پیامبران مسئله اعلای اینها هستند. پیامبران هم دگرگون می شوند در زندگیشون. ما کنت تدری مل کتاب و ولل ایمان. درباره پیامبر اسلام در قرآن آمده تو نمیدانستی کتاب چیست و ایمان چیست. این منت خداست بر تو، نعمت خداست بر تو، تو که حالا اینا رو میدونی بر اثر وحی، که بحثش در جای خودش این درباره پیامبر و این دگردیسیه دیگه. کسی که تا 40 سال مشغول زندگی عادیش بوده است، تجارت میکرده است، خانواده تشکیل میداده است، سفرهای تجارتی میکرده است، ماه مبارک رمضان هم یک کشش‌های درونی داشته است، ماه مبارک رمضان و در وقت‌های دیگه هم می‌رفته در یک غاری تنها به خدا می‌اندیشیده است. خب این 40 سال زندگیشو مقایسه کنید با اون 23 سال بعد از بعثت. اصلا قابل مقایسه نیست. یک آدم برنگ بعد از بعثت، یک انسان برانگیخته بیقرار در شب و روز. خب دگرگونی است، دگردیسی است، منتها این بعثته، این پیامبری است، این نصیب هر کسی نمیشه. اما پیامبران مثل اعلای کسانی هستند که دگردیسی پیدا می کنند بر اثر. موسی هم دگردیسی پیدا کرد، دیگران هم. حالا این داستان در جای خود. خب اون چیز آخر رو هم عرض بکنم. یه نوعی دیگه اینا بررسی کردن، این روانشناس ها میگوین گاهی این تحولات از نوع دینیش اینجوری دیده میشه که کودک به مرحله خاصی از تکامل که میرسه، در مرحله از رشد خودشون ناگهان در اونها میبینید که مثلا عبادت میکنه یا تصوراتی از خدا از خود بروز میده یا سوالاتی از خدا میکنه. اینا میگویند بدون این کار، بدون این که این کار وابسته به محیط باشه، یعنی حتی در خانواده های غیر دینی هم این دیده میشه، چون بلافاصله ممکن گفته بشه باید که این بر اثر تلقینات محیط خانواده است. این روانشناس ها در بررسی ها جون به مواردی برخورد کرده ان که نه، خانواده کاملا غیر دینی بوده اما کودک از خودش یه چنین چیزایی بروز داده. این که بچه ها در یه سن های خاصی میپرسن از پدر مادرشون خدا کجاست، بنابرای عقیده این روانشناس ها اینطور نیست که فقط چون در داخل خانواده همش صحبت خدا شده، تلقین خدا شده. اینا معتقدن که اینجور بروز ها که در بچه ها دیده میشه از درون اونها میاد در یه مرحله خاصی از رشد. البته سرعت گرفتن اون چی که کودک از خود اظهار میکنه یا مسکوت موندن اون به محیط ارتباط داره، بستگی داره به اینکه چه جوری محیط به این بروزی که کودک از خود نشون میده، محیط یعنی پدر مادر، چه جوری عکس العمل نشون بدهن، که این خودش یه مسئله خیلی حساسیه. چی بگن؟ میدونید یکی از مهمترین و مشکلترین پاسخها پاسخ این سواله که بچه میگه مامان خدا کجاست؟ چه جواب به این میدید که بچه بتونه بفهمه، چیزی بفهمه؟ نه اینکه یه جوابی داده باشیم که بزرگترها خودشونو راضی کنن، اون راضی بشه. خیلی سوال مشکلی است. ولی این بیوگرافی، بررسی بیوگرافی کودکانی که این مسائل براشون مطرح میشه، کودکان دیگری هم هستن که البته این وضعیت رو ندارن. کودکانی هستن که حتی در خانواده های مذهبی هم بزرگ میشوند ولی یه چنین بروزهایی از خودشون نشون نمیدن اصلا. اینا اجمالا یه مسائلی است در ارتباط با این که نوعی یا انواعی از خدا باوری، ظهور و بروز خدا در میان انسان‌ها که روانشناس‌ها اینا را بررسی کردن، دیدن یه چنین چیزهایی هست. اما هیچ کدوم از اینا همونطور که عرض کردم ربطی به این مسئله نداره و پاسخ این مسئله را نمیده که حالا خدا هست نیست، هست معناش چیه، نیست معناش چیه. این اصل بحثای فلسفی کلامی است. اما این اطلاعات باید گسترده بشه تا بریم
سراغ اونها.
خب بنده اینجا عرایزم را تمام می کنم، چون من